تا پیش از هولوش سال 1388 که بخوان واگذار بشه، بخش قابل توجهی از سهام اینا در اختیار دولت بود مستقیما. بعد سال 88-89 که اومدن سهام رو واگذاری بکنن، یه چیزی هولوش 12-13% رسید به شرکت‌های شبه دولتی مثل صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی. ما حالا اینا رو زود عبور می‌کنم چون می‌خوام از نتیجه‌اش استفاده بکنم.
بله.
یه چیزی هولوش 20%-ای رسید به شرکت‌های قطعه‌سازی ما که تو این فضا دارن کار می‌کنن، و چیزی در حدود شرکت ایران خودرو 26-27%، شرکت سایپا حدود 40% که شرکت‌های زیرمجموعه این بنگاه‌ها اومدن شرکت رو خریداری کردن. عملاً اتفاقی که افتاد این بود که دولت با اینکه اسمن مالکیت رو واگذار کرده، ولی کاملاً مدیریت رو در اختیار خودش نگه داشته. نمیخوام بگم لزوماً مدیریت دولتی مدیریت بدیه، ولی این شکل از حکمرانی شرکتی که ما اومدیم تو بنگاه‌ها ایجاد کردیم، عملاً موجب شده که بلا فاصله هم دولت زعامت کامل این دو بنگاه رو در عین این که در ایران خودرو 4 عضو هیئت مدیره مشخص میکنه، در سایپا هر 5 عضو هیئت مدیره رو داره مشخص میکنه و کاملا مدیران عامل در اختیار دولت ها هستن، ولی عملا فرار بکنه از زعامت دو بنگاه. ببینید وقتی از آقای نعمتزاده به عنوان وزیر صنعت پرسیده میشه که آقا شما دولتی هستید یا نه، میاد محکم میگه من خصوصیم، به عنوان مطالبه، به عنوان فردی که مطالبه داره از صنعت خودرو میاد حرف میزنه. آقای احمدی نژاد وقتی میاد میگه پراید کیلوی چند، عملا داره میگه که من بین من و خودروساز فاصله بذارید، من دارم مطالبه میکنم، در حالی که دولتی که تو همون نقطه دقیقاً زعیم بنگاه بوده، دولتی که داشته مدیرای بنگاه رو مشخص می‌کرده، دولت بوده که اعضای هیئت مدیره بنگاه رو می‌چیده
و دولت بوده که به مجلس جواب نمی‌داده.
عملاً نه، اصلا من اتفاقاً می‌خوام بگم مسئله واقعاً
درست میای آقای اسدیان؟
بله دقیقاً درست می‌فهمی.
اتفاقاً مسئله تو این نقطه هم نیست به نظرم. یعنی شما وقتی 30 سال این همه دولت گذروندین، نه باید بگیم که جواب دادن به مجلس یعنی چی؟
جواب دادن به مجلس یعنی چی؟ آیا اسدیان جواب دادن به مجلس یعنی چی؟
ببین ما در ابزارهای نظارتی ما که 7 تاست تو مجلس، در واقع سوال و تذکر و تفحص، و وقتی یه نگاهی به همین فرآیندهای تذکر و سوال میکنی، واقعا اون جوابی که باید جواب در واقع منافع ملی رو در نظر گرفته شده باشه، اون جواب اصلی نبود، جوابی نبوده که خودرو ساز به ما داده. صنعت خودرو من عرض میکنم از همین اردیبهشت 1398 وقتی میخواست تحریم‌های 180 روزه بعدی در 13 آبان 1398 اعلام بشه، در واقع بیشتر بشه، این بزرگواران داخل مجلس در راهروهای مجلس سر کله‌شون پیدا بود و اینا میگفتن که آقا ما واقعیت مجلس، من اینم عرض کنم، ما یه جایی دچار اغوا هم شدیم تو مجلس، یعنی همکارای ما مخصوصا توزیع نمایندگان، به دلیل اینکه جواب درست خودرو ساز اون موقع مدعی شد من 80% خودرو من اگر تحریم‌های در واقع ثانویه در واقع اجرا بشود، من 80% داخلی شما خیالتون راحت، هیچ مشکلی نیست.
تو راهروهای مجلس چیکار می‌کردن این جبرگر مافیا دور نماینده مجلس چیکار می‌کرد، چی می‌خواست؟
ما با سنتی مواجهیم که ترنوور مالی این سند اندازه 12 تا وزارتخونه ما هست، با سندی مواجهیم که سند دوم کشور برای سند نفت. قطعا این حوزه‌های فساد یا این چیزهایی که در واقع لابیگری ها و اینها کاملا مؤثر بوده، ما نمیتونیم بگیم آمازه.
من اگه اجازه بدید یه 2-3 دقیقه بحثم رو ادامه بدم. ببین من میخوام بگم که از کجا شروع کردم بحث رو، گفتم که اکوسیستم صنعت خودرو ما فناوری گریزه.
بله.
یکی از بحثاش چی بود؟ گفتم که دولت حاکمیت شرکتی رو به نحوی برقرار کرده و رابطه خودش رو با بنگاه به نحوی برقرار کرده که امکان سرمایه گذاری بلند مدت وجود نداره. چرا؟ دولت‌های ما 4 سال به 4 سال عوض میشن، صنعت خودروی شما کاملا در اختیار دولت شماست و به محض اینکه اراده بکنه میتونه مدیر رو عوض بکنه. هیچ گونه مسئولیتی نسبت به تصمیمات غیر اقتصادی خودش دولت نمیپذیره. ببین به هر دلیلی من رفتم، میخوام با یه من حالا از دوتا دولتش مثال میزنم که شبهه پیش نیاد، من به هر دلیلی رفتم برجام امضا کردم، میخوام که برجام رو سفت و سختش بکنم، میگم آقای خودروساز تو باید بری با پژو سیترون قرارداد ببندی، فارغ از این که به نفع شما هست یا به نفع شما نیست.
اینو دولت میگه؟
بله بله، شخص وزیر میره اصلا قرارداد رو امضا میکنه. بیایم دولت قبلش میره برای اینکه ما رابطه‌مون رو کشورهای آفریقایی افزایش بدیم، میریم تو کشور سنگال خط تولید رو راه میندازیم، در حالی که اون خط تولید اون جایی که کارخونه زدید هنوز برق سفاز اصلا نداشته. یعنی میخوام بگم این مدل رابطه موجب میشه که دولت به دلیل اینکه منافع سیاسیش جای دیگه ایجاب میکنه تصمیم غیر اقتصادی بگیره. از طرف دیگه هر نهادی که بتونه با دولت وارد مذاکره و وارد چانه‌زنی با دولت یا یکی از زیرمجموعه‌های دولت بشه امکان تاثیرگذاری به صنعت پیدا میکنه. نماینده شما به هر دلیلی فشار بیاره میتونه تغییر بده، مجلس شما عوض بشه، روی کارش عوض بشه، میتونه صنعت خودرو شما رو عوض بکنه. حالا توی یه چنین شرایطی که امکان سرمایه که پیش بینی ناپذیر بسیار بالایی تو فضای اقتصادی ایجاد میکنه، یعنی تصمیمات دائما در حال تغییره و این تصمیمات هیچ پایبندی خاصی به هیچ گونه برنامه‌ای از پیش تعیین شده این نداره، اساسا تو این شرایط امکان تصمیم گیری و سرمایه گذاری بلند مدت وجود نداره. یه بخشش این ماجرا. برگردیم به سیاست‌های داخل صنعت خودرو.
می‌خواید این بخش سیاست داخل رو یه بخشی رو تقدیم شنوندهای عزیز بکنیم و برمیگردیم ادامه صحبت آقای بیگی رو خواهیم شنید. خب گفتگومون رو با جناب آقای بیگی ادامه میدیم. آقای بیگی یه بخش از صحبت شما موند که ما یه بخش رو تقدیم کردیم و برگشتیم.
عرض میکردم که حالا اگه ما برگردیم به شرایط بازار صنعت خودرومون، فرض کنیم که مدیران صنعت خودرو ما آدم های پاکدست اومدن که انشالله هم همینطوره، میخوان بر اساس اقتصاد بنگاه بشینن بنگاه رو اداره بکنن. مسئله شون هم چیه؟ این که چیکار بکنن بنگاه هم سودده باشه. وقتی برمیگرده به شرایط بازار نگاه میکنه میبینه که من تعرفه واردات خودروم رو، من اینم این نکته رو داخل پرانتز بگم، من دارم وضعیت رو توصیف میکنم و من دارم در مورد تعرفه واردات بحث میکنم، به این معنی نیستش که من موافق آزادسازی وارداتم، ولی دارم توصیف میکنم وضعیتی که توش هستیم نتیجه چی شده و چی منطقا هم باید چی میشده نتیجهش. میاد به تعرفه واردات خودرو نگاه میکنه، میبینه که ما از ابتدای شکل گیری صنعت خودرومون یا واردات بسته بوده یا انقدر تعرفه ها بالا بوده که از قبل واردات هرگز بازار داخل تهدیدی نمیشده. خب پس میگه خب الحمدلله واردات که ما رو تهدید نمیکنه. میایم برمیگردیم به واردات قطعات خودرو نگاه میکنین. جدول تعرفه قطعات جدول جالبیه. شما هر چقدر که داخلی سازیتون بالا میره تعرفه وارداتتون کم میشه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که نرخش کم میشه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا همین که تصمیم میگیرم سیکیدی وارد بکنم، از ممنوعیت واردات یا از تعرفه خیلی بالای واردات یه دفعه تعرفه مثلا میاد روی 40%. حالا میگه آقا شما اگه بری روی داخلی سازی 20% قرار بگیری، داخلی سازی 20% من بگم همین که شما مونتاژ بکنی رنگ بزنی روش میشه 14%، دو تا قطعه ساده دیگر هم داخلی سازی بکنی میشه 20%. میگه همین که شما رفتی رو 21% وایسادی، تعرفه شما رو من میکنم 32%، این 8% بازم کم میکنم تعرفه رو. حالا اگه از 21تون رفتی رو 31 وایسادی، من این بار به تو 6% تخفیف تعرفه میدم، یعنی میشه 26%. از 31 حالا اگه رفتی رو 41% داخلی سازی وایسادی، 20% میشه تعرفه واردات تو. حالا از 41 اگه رفتی رو 61 وایسادی میشه 15%. عذر میخوام، یکی باید سرش به یه جای تیزی برخورد کرده باشه که بره 60% داخلی سازی انجام بده که فقط 5% تخفیف تعرفه ای بگیره. توی چنین شرایطی معلومه که ما نمیتونیم بریم به سمت داخلی سازی بالاتر، یعنی اساسا به صرفه نیست اصلا رفتن به سمت داخلی سازی بالاتر. سر همینه که نه تنها بنگاه‌های ایران خودرو سایپامون که بقیه شرکت‌های خودروسازی ما هم بزرگاشون مثل مدیران، مثل کرمان، مثل بهمن نگاه بکنیم، طی این سال‌های اخیر 10% داخلی سازی خودشون اضافه نکردن. چرا؟ چون اونا دارن بر اساس اقتصاد بنگاه اداره می‌کنن بنگاه رو و اساسا به دفعشون نیست اصلا داخلی سازی کردن. مسئله بعدی نگاه میکنیم آیا توی این بازار خودروساز ما اجباری برای خروج خودروش از خط تولید داره؟ میبینیم نه. خب میگه الحمدلله من وقتی اجباری برای خروج خودروم ندارم، اقتصادی ترین راه برام اینه که خودروی قبلیم رو ادامه بدم تولیدش رو، که کلا فرآیندهای تولیدش هست، ماشینالاتش هست، قالباش هست، یعنی میخوام بگم تا زمانی که این فرآیند تا سیستم های ببین ما 30 سال ادعای حمایت از صنعت خودرو داریم در حالی که واقعا نفهمیدیم حمایت چیه. ما همچنان از همون ابزارهایی داریم استفاده میکنیم که کشورهای توسعه یافته دارن استفاده میکنن. من ببین ابزار تعرفه‌ای ابزار کشور توسعه یافته است، ابزاریه که یک کشور میخواد بعضن باهاش وارداتش رو به نحوی تنظیم بکنه که شرکت‌های توسعه یافته خودش بتونن تو بازار بیشترین و بهترین عملکرد رو داشته باشن. اگه شما برگردید به کشورهای مثل کره جنوبی نگاه بکنید، به مالزی نگاه بکنید، به چین نگاه بکنید که حالا کره جنوبی از این منظر در حد اعلای خوش قرار گرفته که متأخر وارد فضای صنعت خودرو شدن، پر سیاست‌های حمایتی هوشمند و غیر پایداری رو می‌بینید که داره اقتصاد بنگاه‌ها رو در جهت توسعه تحریک میکنه. یعنی بهشون نمیگه که آقا شما الا و بلا باید به این سمت حرکت کنید، میگه ببین هر کاری دوست داری بکن. من مثلا یه مثال در مورد صنعت موتورسیکلت سازی هند خدمت شما بگم. صنعت سیکلت سازی هند که ببین یکی از صنایع پیشرفته و بسیار آینده داره سیکلت سازی تو دنیا، صنایع سیکلت سازی هندوستانه. اینا اومدن هولوش 15 سال پیش گفتن که ما شرکت‌های متعدد سیکلت سازی داریم، لازمه توسعه‌شون اینه که اینا ادغام بشن. چرا؟ چون بتونن به اقتصاد مقیاس خودشون برسن، به مقیاس اقتصادی لازم برای توسعه فناوری برسن. حالا برای اینکه اینو فراهم بکنن نیومدن بگن آقا ما از امروز بخشنامه میدیم که شما باید با همدیگه ادغام بشید، یا بخشنامه میدیم که تیراژ باید بره بالا. اومدن گفتن آقا هر کس با هر تیراژی میخواد کار کنه کار کنه. ولی ببین من حالا عددا رو حدودی میگم، اگه با تیراژ 100 هزار تا در سال کار کردی، من از شما 40% مالیات میگیرم.
بله، تارگتی میذاره که اون خودشو برسونه بهش.
اگه شما مثلا از 100 هزار تا 300 هزار تا کار کردی، من 25% مالیات میگیرم. بالای 300 هزار تا کار کردی، من 10% مالیات میگیرم. تو این نقطه برای شما به صرفه است که حتما بری بالای 300 هزار تا، و اگه زیر 100 هزار بمونی حذف میشی از بازار.
بله.
میخوام بگم ما اسمن رفتیم به سمت حمایت، ولی تعریف روشنی از حمایت نداشتیم.
این اتفاق در همه حوزه ها میفته، فقط در حوزه خودرو نیست. یعنی شما الان خود تولید کننده ها خیلی هاشون این ضرر و مسئله دارن، یا هر کسی رو میخوای نفرین کنی و ایشالا بری تولید کننده شی. یعنی تا زمانی که من دارم دلالی میکنم تو، کسی کاری به کار من نداره، مگر اینکه بیان بگن آقا این پول کلون چی بوده اومده تو حسابتو. ولی به محض اینکه من یه واحدی رو راه اندازی میکنم، آب میاد، برق میاد، نمیدونم تعمیر اجتماعی میاد، مالیات میاد، همه اینا میاد، بعد یه حساب کتاب میشه، میگه آقا من اینو اگر که دلالیشو میکردم برام به صفحه سرم درد میکنه مگه تولید بکنم. به همین خاطر من حرف شما رو تایید میکنم. آیه یگانه، خیلی ماجرا در کشور ما پیچیده است. حالا با توجه به اینکه شما تخصصتون صنعت خودرو چین هست و تجربه کافی رو در این زمینه دارید، بقیه کشورها خواسته چین که حالا خیلی هم اون سلفت صنعتی در حوزه خودرو با ما داره، اونها چطور مشکلات رو رفع میکنن؟
ببینید، اولا که صنعت خودروسازی چین توش فضای رقابت کاملا مشهوده. من یک بار یه شمارش انجام دادم، حدود 64 تا کارخونه خودروسازی هستن تو چین که اینا خودروی سواری فقط عرضه میکنن.
بله.
خودروی سنگین، حالا خودروی تجاری، خب به تعداد دیگه هست. توی این فضا و بالاخره شرایطی که همه چیز به نفع یک گروه خاص نیست، طبیعتاً فضا برای رقابت هست و کسی نمیتونه بالاخره هر کاری دلش میخواد بکنه. اگر نتونه دووم بیاره باید از کنار بره. از طرف دیگه یه مدیریت متمرکزی من احساس میکنم که از جانب دولت داره اعمال میشه تو شرکت‌های چینی. اونم این هست که چینی‌ها همشون تقریباً به یک شکل تقریباً مشابه در کنار همکاری با برندهای جهانی مثل فورد، تویوتا، نمیدونم بنز، بی ام و، حتی تو همین برندهایی که پس فولکس واگن، نمیدونم کیا، پژو، همین برندها اغلب تو چین کارخونه دارن. ضمن اینکه با اینها همکاری میکنن، شروع کردن همین کارخونه ها برندهای خودشون رو توسعه دادن. یه خودروساز چینی هست که تو ایران الان داره با ایران خودرو همکاری میکنه به نام هایما. هایما میگیم. این هایما هاینن مزدا بوده. هاینن اسم شهری است که این توش بوده و مزدا در واقع پارتنرش بوده. این کارخونه به هاینن مزدا مشهور شده و بعد هایما شده. اول این دو تا کلمه. این هایما ضمن اینکه ماشینای مزدا رو مونتاژ می‌کرد، یه برند خودش رو لوکال توسعه داد. همون ماشینای مزدا رو با یه تغییرات جزئی
مجدداً بازطراحی کرد و بعد دیگه اختیار اون محصول دست خودش بود. ببینید یه چیزی که ما توی خودروهای پژو تو کشورمون تجربه داشتیم این بود که مثلا تو پژو 405 کوچکترین تغییری رو که روی این خودرو ما میدادیم پژو دست روش میذاشت، میگفت حق ندارید با این کار، این کارو حق ندارید انجام بدید.
از ما تا سالها که من تو برنامه قبلم گفتم ما تا سالهای پیکان نشیم یا پژو یا موتور اینو میذاشیم رو اتاق اون، اتاق اینو میذاشیم موتور این، واقعا یا یه مدت که پیکان پژویی بود بعدش اومد شد آردی، یه تا مدت ها واقعا با این پژو پیکان خوش بودیم.
ببینید ما از وقتی صاحب سمند شدیم این اختیار رو داشتیم که ضمن این که هر تغییری میخوایم رو خودرو بدیم با توجه به شرایط کشور خودمون، با توجه به شرایط جاده ها، سلیقه راننده ها و هر چیز دیگه، هر تغییری میخوایم رو خودمون بدیم، بازارهای دیگه دنیا رو هم میتونستیم با برندی که متعلق به خودمونه رو بالاخره فتح بکنیم.
آخه از زمانی که سمند طراحی شروع شد تا زمانی که سمند فروخته شد شرکت کیا 4 نسل ماشین عوض کرد.
خب ببینید قبول دارم من نفس این عمل که یک برند ملی توسعه پیدا بکنه
نباید اینقدر طول بکشید،
من با این کار دارم که این کار کار درستیه، اما تو کشورمون این کار انقدر لفت پیدا کرد و انقدر عقیم موند که به هیچ جا نرسید. ببینید در قیاس صنعت خودروسازی کشور ما و ترکیه وقتی وارد میشیم میبینیم که ترکیه در حالی که خیلی صنعت خودروسازی نداره اما تو حوزه قطع سازی به اندازه صادرات نفت ما داره قطع صادر میکنه، خیلی عدد جذابه.
صادرات نفت نفت بهترین حالت دیگه
در دورانی که بالاخره ما میگه ماه عسل برجام، بله در دوران شیرین بالاخره برجام ما 40 میلیارد دلار هم 50 میلیارد دلار داشتیم نفت صادر میکنیم. ترکیه یه عددی تو این رنج، تو این حدود، یه خود بالا پایین داره قطع صادر میکنه فقط به کشورهای اروپایی و سایر کشورها. کار ترکیه من معتقدم کاری که ما کردیم از ترکیه بالاتر بود،
بله.
ما محصول خودمون رو داشتیم ولی این قصه عقیم موند. شرکت‌های چینی محصولات خودشون رو طراحی کردن و بعد تونستن پاشون به بازارهای دیگه تو دنیا باز بکنن و این کار هیچ وقت تو کشور ما انجام نشد. ما همش به سمت CKD بخری رفتیم، ما فقط
مونتاژ کاری چه کردیم. چه کاریه که ما این کارو بکنیم وقتی که ما میتونیم یه پرایدی رو که قیمتش مشخصه، حالا اگر بخوام تشریحش بکنیم این ماشین رو توی یه دونه انباری، هم میشه قیمتش کیلویی در آورد هم میشه قیمتش رو به صورت قطعه‌ای در آورد، یعنی هر جوری حساب بکنیم ما الان داریم 20 میلیون 30 میلیون بالاتر این ماشین رو پرداخت میکنیم. وقتی که من مشتری دارم که میتونم یه خودرو بی کیفیتی که هیچی، یک خودرو هیچی ندار رو من میتونم با این قیمت به راحتی، جوری که مردم هم برای سهامم هم وایسن هم برای محصولم صف بکشن، هر آپشنی هم ازش خواستم وردارم، هر چیز سخیفی رو هم بابتش آپشن حساب کنم بتونم بهش بفروشم، خب
ببینید از نبود رقابت حاصل میشه دیگه.
هیچ وقت نمیرم سراغ خط تولید ماشین زیر.
ما تا وقتی که رقابت تو کشورمون نداشته باشیم، ببینید دو تا دوباره عدد با هم مرور بکنیم، ما 90% سهم بازار خودرومون تو کشور در اختیار دو خودروساز بزرگه که جمع گردش مالی اینها، گردش مالی یکی از اینها فکر میکنم از 12 تا وزارتخونه ما بیشتره. خب ما توی این اسکیل وقتی، توی این اندازه وقتی حرف میزنیم، خب یه کاری وقتی که صنعت خودرو رو براش مجلس برای صنعت خودرو میذاره باید بنزه وقتی باشه که برای 12 تا وزارتخونه میذاره. خب تا حالا این کارو کردیم؟ واقعا خب نکردیم. نظام مدیرگزینی که ما توی این شرکت‌های دولتی داشتیم اینم یکی از طنزهای تلخ روزگار ماست. ببینید توی مجموعه دولتی یکی از، حالا اسم نمیارم، توی مدت یک سال 4 تا مدیر عامل عوض میشه. توی صنعت خودرو ثابت زمانی حدود 3 تا 5 ساله، یعنی شما اگر کوچکترین تغییر رو بخواید، تو این کوچکترین نمیگم، اگر یه تغییر خوبی بخواید انجام بدید تو این تشکیلات خودروسازی توی دنیا، نه تر فقط کشور ما، احتیاج به 3 تا 5 سال زمان دارید. مدیری که میاد برای 3 ماه 4 ماه نهایتا 6 ماه چه تغییراتی میتونه بده؟ من به این طرف در واقع میخوام، به این قسمت میخوام بیشتر تاکید بکنم که اون سازوکاری که این مدیر رو منصوب میکنه، رو چه در واقع منطقی این شخص محترم رو منصوب میکنه و تایید صلاحیت میکنه و بعد طبق چه سازوکاری این رو عزل میکنه و چرا این مدام در حال تکراره؟ عدم وجود یه ثبات در مدیریت این بنگاه های بالاخره اقتصادی، کوچکترین تبعاتش هم نیست که الان ما داریم میبینیم. تبعات سنگینتری میتونه داشته باشه که حتما یه زلش میتونه فساد باشه. مدیری که برای 3 ماه 6 ماه میاد بالای سر کار طبیعتاً بالاخره نمیتونه کارهای ریشه‌ای انجام بده و بعد هم هر چی میتواند میخواد توی این مدت کوتاه انجام بده. قطعاً کار عمیق صورت نمیگیره. مجموعه ای از عوامل هستن که منجر شدن به اینکه صنعت خودروی ما الان توی این موقعیتی که الان ایستاده باشه. و ببینید من بارها این جمله رو گفتم، اتفاقی که توی مدت طولانی صورت گرفته رفعش در مدت کوتاه میسر نیست و حتی اگر در مدت کوتاه عملش بکنیم یه جراحی خیلی دردناک و خونالود خواهد بود که اثرات جانبیش گاهن اینقدر زیاده که به انجام دادنش نمیارزه.
چی کار باید کرد بالاخره؟
ببینید این چی کار باید کرد دقیقا همون چیزیست که بهش انتقاد دارم. توی جمله نمیتونیم بگیم که چی کار باید کرد. چه اتفاقایی گذشته و این اتفاقات غلط رو بایستی آرزیابی بکنیم و بعد تو مسیر صحیح بیایم طی برنامه بلند مدت این رو اصلاح بکنیم.
آقای اسدیان پیشنهاد شما برای اصلاح چیه؟
پیشنهاد بنده اینه که اولا که ما از این حالت دو ماهیتی خودرو باید عبور کنیم تا این معضلات حل بشه. یعنی دید اقتصادی سیاسی به خودرو داشتن به عنوان یا بنگاه اقتصادی یا بنگاه سیاسی. وقتی اولین کارمون اینه چگونه باید برطرف کنیم. بنده اعتقاد دارم که ما باید هم مالکیت هم مدیریت و هم خدمتتون عرض کنم سهامداری خودرو رو کلا به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته این بخش شاید با اون دوستانی که الان بیرون از اینجا هم بحث میکنن که ما باید به بخش خصوصی واگذار کنیم، من یه تفاوتی دارم حرفم با اونها. بنده حرفم اینه که ما اول باید بیایم کل املاک و دارایی مشهود و نامشهود ایران خودرو و سایپا و در واقع کلا یک بار اعتبار سنجی کنیم، بعد این رو در معرض فروش این قضیه قرار بدیم. چون یه سری از مدیران داخل ایران خودرو و سایپا این دید رو هم دارن که این دوتا بنگاه رو به آستانه ورشکستگی برسونن و نهایتاً بعد به خصوصی بشه، هم چیزی که در فرآیندهای کارخونجات ما در واقع اتفاق افتاد. یکی از کارا
اون چیزی بخوریم نه چیزی به کسی بدیم.
بله در آستانه وقتی ورشکستگی شما قرار میگیری دیگه سهام اون در واقع اون ملک یا در واقع اون خدمتتون از کم کارخونه بسیار سهامش پایینه، یعنی به راحتی قابل خرید توسط خود اون مدیران، چیزی که در جای مختلف هم در واقع اتفاق افتاد. دوم این کار من از دیدگاه حوزه قانونگذاری و نظارت دارم نگاه میکنم. بنده اعتقادم اینه که در مجلس 11 هم یک کمیسیون ویژه برای خودرو باید برگزار بشه، در واقع باید تشکیل بشه. کمیسیون ویژه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هم هستش که 15 تا از نماینده‌ها در مسائل مهم و استثنایی میان و امضا میزنن و به ادرس ابلاغ میکنه، ادرس وصول میکنه، بعد ادرس در صحنه مجلس کمیسیون رو در واقع به رأی گیری میذاره که تشکیل بشه. چرا این رو عرض میکنن؟ برای اینکه همین الان دوستانم فرمودن، آقای مانسیگان هم فرمودن،
من میتونم مخالف باشم دیگه با این کمیسیون خوب ویژه خود رو، درسته؟ چون اگر که قرار بود کمیسیون جواب بده، کمیسیون تحقیق تفحص جواب میداد.
من با این موضوع مخالفت دارم. عرضم اینه که همین الان که من بنده،
چون اگر الان اتفاق بیفته فردا ورزش هم میگه آقای کمیسیون ویژه، فردا بقیه صنایع هم میگن که آقای کمیسیون برمون تشکیل بده.
ببینید ما هیچ کدوم از صنایع دیگه ما اندازه صنعت دوم کشورمون نیست. دومی که بنده که الان در کمیسیون صنعت و معدن در مشاور دبیر اول کمیسیون صنعت و معدن هستم، عرضم اینه که وقتی من میبینم یه کمیسیون انقدر سرش شلوغه، یعنی هم صنایع رو باید داشته باشه، هم معادن رو باید داشته باشه، پتروشیمی ها، نمیدونم سیلوها، انواع اقسام اینا رو باید داشته باشه، اصلا من عرض میکنم در کمیسیون صنعت و معدن مجلس شما مثلا اگر روزهای دوشنبه مثلا کمیسیون بخوای برگزار کنی و روزهای سه شنبه، در سال دو تا جلسه نمیتونی برای خودرویی که این همه دامنش گسترده است. عرض زمینی به موضوع خودرو اتفاقا موافق با آقای مهندسیگان هستم.
باز هم مع احترام میخوام مخالف باشم. کار مجلس همینه، کار مجلس نگاه کنید، اگر که الان الحمدلله دیگه مثلا 40 سال پیش نیستش که ما ملاک و معیارمون برای انتخاب مدیران فقط تقوا و پاکدستیشون باشه، اون موقع حالا نیرو متخصص تو کشور نبود. الان نخبگان دانشگاهی ما دارن دانشگاه‌های دنیا رو دارن تغذیه میکنن، کارشناسانی که در حوزه صنعت ما هستن در این حد هستن که تسهیل کنن کار تصمیم گیری و قانون گذاری در مجلس رو. یعنی این بازوها اگر که پاشون به مجلس باز بشه، فرایند همون سر شلوغ باید کار کنه مجلس، این یه مقدار پذیرفته نیست. خیلی من واقعا عذرخواهی میکنم که فرصت برنامه کم بود و کلام یه مقدارش ناقص مون، انشاءالله در فرصت این قصه حل شدنی نیست، یعنی ما باید مدت‌های زیادی به برنامه‌های زیادی دور همدیگه باشیم. قطعا در مجلس 11 به این موضوع به جد پیگیری و رسیدگی خواهد شد که باز هم انشالله مزاحم شما خواهیم شد. و تشکر میکنم از جناب آقای مهندس یگانه، کارشناس صنعت خودرو که در برنامه ما بودند، جناب آقای اسدیان، دبیر محترم ایزد تخصصی صنعت خودرو در اندیشکده ماهر، و همینطور جناب آقای مهندس بیگی، مدیر محترم بخش صنعت اندیشکده امیرکبیر. خاصه تشکر میکنم از همه شما شنونده های عزیز که برنامه بیقاب بی نقاب رو شنیدین. خواهش میکنم که ارتباط خودتون رو با ما از طریق شماره 162 سازمان صدا و سیما حفظ بکنید. تشکر میکنم از بزرگواران در مرکز ماهر بسیج. از من محمد قاسمی، وقت بخیر، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ضرورت اصلاح ریشه‌ای صنعت خودرو بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری موضوع بحث برنامه بیقاب بی‌نقاب بود که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 16:58 و 30 ثانیه اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها. انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه
و گزارش
تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک که شما خوبان شنونده هستیم و به اطلاعتون هم میرسونیم که شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازمودید باشید و اونها رو دریافت کنید.